مخلوقات یعنی مبادی عقیده
به 8 قسم و بعد یقینیات به 6 قسم برگرفته از همین عبارات شیخ الرئیس هست. البته اینجا سؤاله که چرا حضرت شیخ این دسته ها و این موارد را به صورت ثنائی همه را در اداد هم ذکر کرده، اما به سبک متأخرین که یقینیات ششگانه را در یک دسته و بعد دو قسم مشهورات را در یک دسته و بعد کل خدمت شما عرض کنم ضروریات را در یک دسته قرار داده، این چنین تبیین نکرده. جواب این سوال هم در ضمن عبارت داده خواهد شد. عزیزانم، دوستانم، چون عبارت دستبندی ثنائی داره و چون الان ما مجازی داریم کار میکنیم، تبیین دستبندی ثنائی الان نمیشه تابلوی درستی که بخوایم بنویسیم و با شما مواجهه کنیم و مباحثه کنیم، امکانش نیست. من تقاضا میکنم که با هم روی عبارت جلو بریم، من در عبارت تقسیمات ثنائی رو به شما نشون بدم. تقاضا میکنم قلم به دست بگیرید، مقسم و قسم هایی که بهتون میگم رو داشته باشید، روی عبارت من اقسام رو هم توضیح میدم. ضمناً چون توضیحات سخت و پیچیده ای نیست، کار ما سرعتش هم بیشتر خواهد بود. خب در جلسه قبل مخیلات رو توضیح دادیم، گفتیم مخیلات تصوراتی هستند که منشأ تحریک و تحرک نفسن، منشأ خدمت با سعادت شما عرض کنم باعثیت و زاجریت برای نفسن، اما تصدیق نیستن. در مقابل مخیلات که این چنین بودن، تصدیق قسمی رو داریم که منشأ تصدیقن. اینها که منشأ تصدیقن، شیخ می‌فرماید که یا تصدیقشون بدیهی است یا تصدیقشون از باب تسلیم خصمه یا تصدیقشون از باب ظنه. بعد می‌فرماید که اونهایی که بدیهی هستند علا اقسامه. من تو عبارت برم با همون وعده اولم بهتره، دوباره وعده رو فراموش کردم از بیرون گفتم. بخونیم عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما القسم الذی فیه تصدیق، در مقابل امای اول عبارت که دسته ای که قابلیت تصدیق درشون نیست. ببینید سطر اول عبارت گفت اما ان تکون امورا مصدقا بها به وجهن اعم از یقینی باشن، ظنی باشن، مقبول، مسلم، او غیر مصدق بها. غیر مصدق بها همین مخیلات بود، تمام شد. اما حالا و عمل قسم الذی فیه تصدیق مصدقا بها به وجه تو سطر اول عبارت فصل. فاما دوستان، این فیه تصدیق مقسم داشته باشید آقا، حالا بریم تو اقسامش. یک، فاما ان یکون التصدیق بهی علی وجه ضرورت، یا تصدیق بدیهی داره، تصدیق ضروری داره. تو منطق وقتی میگیم ضروری یعنی بدیهی. دسته دوم، او علی وجه تسلیم یا لا یختلج فی النفس معانده، ما قبولش میکنیم، به طوری هم تصدیق و تسلیمش میکشیم که دیگه در نفس انسان ضد اونه میاد، معاند به معنای ضد. دسته سوم، او علی وجه ظن غالب، ظن نوعی است، اکثر عقلات ظنی براشون حاصل میشن. این سه دسته تمام شد. حالا دسته اولش بود که گفت علی وجه ضرورت، خود او رو مقسم قرار میده. پس اگه بخواید نموداری کنید، حالا یک تقسیم قبل خودش دسته بندی دارد، والذی علی وجه ضرورت، اونی که تصدیق بدیهی پذیرفت، خودش دو دسته می شود. فاما ان تکون ضرورته ظاهریتا، یا بداهتش رو از بیرون نفس میگیره، ظاهریه به معنای خارج نفس. خب اونی که از بیرون نفس میگیره سه دسته است. ببینید از اقسام 16 گانه ای که شمردم اول بحث، سه دسته رو الان پوشش دادیم. و ذالکه بالحس میشن محسوسات، یک. به تجربت مجربات او به تواتر متواترات. پس سه دسته رو پوشش داد. این سه دسته ملاکشون چی شد آقا؟ کاش شما اینا رو بنویسید، من تصویر ندارم. حسن ظنم میگه که قلم دستتونه، هم دسته بندی رو میایید با من هم مینویسید. ضرورت و ظاهریه، اینا منشأ بداعتشون خارج از افق نفسه، بلحس توسط محسوسات. دست شما درد نکنه، من چون تابلو ندارم، تعداد فروزم آقای علوی زیاده، همینطور که میگم مقسم و قصر و عبارت خیلی خوب میشه انشاءالله. بعد میشه کل این رو به صورت خطی نوشت، به صورت نموداری نوشت. دوستان عزیز، خدا میدونه این فصل بعدا تو بحثای معرفت شناسی چقدر نافعه. یک روزی من در خدمتتون باشم تو این بحث‌های معرفت شناسی، می‌بینید چه اشکالاتی رو ما با همین عبارات‌ها دفع می‌کنیم. حالا من برای اینکه خوشحال بشید و راغب بشید گاهی تو عبارت اشاره می‌کنم که ببینید، لکن ترسم از اینه که منطق با معرفت شناسی قاطی نشه. یعنی منطقه همون چیزی بود که جلسه اول گفتم بدیهی بماند که جلوی اون مغالطات و خطاها گرفته بشود به حول الله و قوته. پس ما الان سه دسته از مبادی شانزده گانه به قول شیخ را پوشش دادیم. سه دسته چی شد؟ حس و تجربه و تواتر. این سه تا چه خصوصیتی دارن؟ اولا بدیهی هستن مقسمشون، ثانیاً بداهتشون از بیرون نفس میاد، ظاهریه، ظاهریه بیرون نفس. حس میشه حس ظاهر. معلم اول فرمود من فقط حسن فقط فقط علما. تجربه میشه مجربات که آزمایش مکرره به علاوه قیاس خفی، که قیاس خفی فرایند تحلیلیشه، فرایند عملیش از ما میشه همون آزمایش مکرر. سیعتی توضیحش رو مفصل میگیم. متواترات هم که تحصیل سند کثیره در واقع برای ما. و هیچ کدوم از اینها، استدعا میکنم، هیچ کدوم از این سه مقدمه عقلی نیستن. یادتون بیاد توی فصل قبل بحث کردیم اینها به تروی و تأمل العقلی نیستن. چون به تروی و تأمل العقلی نیستن، فرایند عقلی نمیپذیرن، لذا مقسمش بداهت و ضرورته. من نمیدونم دوستان المنطق یادشون هست یا نه، آقای مظفر یه فصلی گذاشت که قد یکون و شیء بدیهیان ولکن یجهل اول انسان لفقد سبب توجه نفس. اون فصل الهام گرفتی از این دست عبارات شیخه که در فصول قبل هم داشتیم. تأمل و تروی ندارد اما فعالیت دارد، تأمل با عین دارد اما تأمل با همزه ندارد. خب البته من نگفتم حرف آقای مظفر کامل درسته، میگم او از این وام گرفته. خب او دسته دوم، دوستان ببینید یه سه قسمی آمدیم: ضروری، تسلیم، زن. ضروری تقسیم شد به دو قسم: اما ان تکون ضرورته ظاهریتن به سبب خارجی، او تکون ضرورته باطنیتن. اینم دسته دوم ضروری. خب حالا ضرورت باطنی دوباره علا قسمین. ببینید دوباره مقسمو بذار قسم دوم همین تقسیم: ضرورت باطنی، بداهت باطنی، بداهتی که از درون نفسه. حالا و ضرورت الباطنیه که قسم دوم تقسیم شد، خودش منشأ تقسیم میشد، مقسم میشد. اما ان تکونه این ضرورت باطنی من العقل است، یا این از عقل آمده، پس باطنی است، یعنی درون نفسه. حالا این بداهتش رو عقل میده یه دسته. و اما ان تکون این ضرورت خارجتن عن العقل. خب آقا مگر خارج از عقل قوه دیگه هم داریم؟ میگه بله، ولی قوتن اخرى غیر العقل، که چیه؟ وهمیات، که بعدن میخوایم توضیح بدیم تو دست بندی مبادی عقیسه. خب فاما الذی عن العقل، اونی که منشأش عقله، دوباره خود او. دوستان این دو قسم رو بیاید، ان تکون عن العقل، ان تکون خارجتن عن العقل، هر دوش نیاز به توضیح داره. بدی یه قسمش بدیهی نیست، یعنی الان تمام نشده، تفسیر داره. لذا اول عقل رو میگه که قسم یکه، اقسامش رو میگه، بعد میریم قسم دوم. قسم یک رو بگیم: فاما الذی عن العقل. پس آدرس رو از اول بخوانید، خانشتون چی بود؟ ضرورت، ضروری، تسلیم، زن. ما تو ضروریش بودیم. ضروری، باطنی، ظاهری. ما تو باطنیش بودیم. باطنی از عقل، خارج از عقل. حالا ضرورت باطنی از عقل خودش دو قسم میشد آقا. فاما الذي عن العقل این مقسم دوباره اقسامش، فاما ان يكون عن مجرد العقل وحده این فقط از عقل آمده است، او عن العقل مستعینا فيه به شیء، یا اینکه عقل است اما عقلی که از چیز دیگری کمک گرفته است. حالا منظور از چیز دیگه چیه؟ فطریات که خواهیم گفت، الان میگیم، الان دو قسمش رو. دوستان من اذان قم رو گفتم، دوستان همه در قم تشریف دارن یا شهرستانن؟ کسی از دوستان شهرستان؟ دوستان اذان شهرتون رو که بگن بگید من منتظر میستم. همه با هم که اذان شهرهامون رو گفتن 5 دقیقه نماز مغرب رو بخونیم، درس رو ادامه بدیم، بعد نماز عشاء رو بعدش بخونیم. پس آقای میرزا خانی هم مثل ماست دیگه، اذان رو گفتن. دوستانی هم که قم هستن که اذان رو گفتن. اگه کسی غیر از قم و تهران داریم اذان شهرشون رو گفتن، اعلام کنن که همه با هم مشغول نماز بشیم در حد 5 دقیقه ان شاء الله. خب فاما الذي عن العقل، اینی که منشأ بداهت باطنیش از عقل است، فاما ان یکونم عن مجرد العقل، عقل فقط کمک میکنه، یا نه عقل به علاوه یه چیز دیگر. این چیز دیگر یعنی استدلال سیعتی میگیم. خب والذی عن مجرد العقل، دوباره قسم یک این تقسیم اخیر، اونی که از مجرد عقل است کیه اسمش؟ فهو الاولی. به این دسته میگن اولیات. پس آدرس اولیات رو یه بار بگید دوستان. ما 3 دست قبل خوندیم، محسوسات رو خوندیم، مجربات رو خوندیم، متواترات هم خوندیم، حالا رسیدیم به اولیات. آدرس اولیات رو بگید آقا. ببینید واجب و مصدقون به هاست، ضروریست، باطنیست، از عقل است، به تنهایی. این میشه اولیات. شیخ میگد این اولی الواجب قبولو. دوستان یادتون هست در المنطق خوندید مشهورات، مشهورات بالمعنى الاعم بالمعنى الخاص، مشهورات بالمعنى الخاص اعم بهشون گفتیم واجبات القبول. تعبیر واجبات القبول از همین جای عبارت شیخه، که قولنا الکل اعظم من الجزء. تمام شد، اینم اولیات. حالا و اما الذی عن العقل مع الاستعانت بشیء، عقل است اما یک کمک اضافه ای میخواهد. دوباره خودش منشأ تقسیم دو قسم میشد. قسم یک بگو، ان یکون المعینو، اونی که کمک عقل میآید، غیر غریزی فی العقل، این فطری عقل نیست. غریزی به معنای فطری و درونی خود عقل نیست، از خارج عقل به عقل آمده است، یعنیش یعنی حد وسطی است که اکتساب شده. لذا میگه فیکون هازت تصدیق واقعا به کسب یکونو بعد المبادی. این دیگه نظریه، این جزء ضروریات نیست، این رو باید اکتساب کنیم. خب و کلامنا فی المبادی، در حالی که محل بحث ما فعلا مبادی اولیه عقیزه است، پس این قسم رو میذاریم کنار. حالا قسم دوم و اما، خب دنبال کی بودیم؟ عقل مع الاستعانه به شیء، یا اینکه اون معین ما اون شیء آخر غیر غریزی است، از محل نزاع خارج میشه نظریات، یا غریزی و فطری نفسه، فطری عقل است. و اما ان یکونه، دوستان از اینجا تا آخر پاراگراف در مورد فطریات میخواد صحبت کنی 4-5 خط. و اما ان یکون المعین غریزی، یعنی فطری فی العقل، یعنی چی؟ ای حاضرا عند العقل. آقا چی شد؟ شیئی است، پس عقل به شیء کمک میخواهد، اما این شیء خودش فطری عقله، همیشه مع العقل، ای حاضرا عند العقل. و هو الذی یکون معلوما بقیاس حده الاوسط موجود بالفطره و حاضر لسه. دوستان عزیز ببینید شیخ داره تقلیل میده تعریف فطری رو، میگه منظور از فطری چیه؟ حاضرا عند العقل. چرا این رو میگه؟ این به ظاهر تنقیصه، اما به ظاهر تعظیم و تحکیم و تسدید منطقه. من بیشتر از این که حاضر عند ذهن باشه نمیخوام تو علم منطق، ولو این که حالا شما بعدن بیش بگید این خودش منشأش چه بوده و چه بوده و نفس چگونه به این رسیده، اونا برای فلسفه و نفس شناسی. ما فعلا کاری که میخوایم بکنیم این است که این حاضر لذهن باشد. فکلما احذر المطلوب یا احذر العقل المطلوبه، فرقی نمی کنه. مطلوب حاضر بشود در ذهن، البته حال کونهی که مؤلفاً من حدین اکبر و اصغر، دو جزء اکبر و اصغرش هم با خودش باشد، تمثل هذا الحد الاوسط بین الاکبر و الاصغر کجا للعقل من غیر حاجت الى کسب، چون حاضر نزد ذهن بود اکتساب لازم نبود. خب دوستان، حالا مثالش باز خیلی مهمه. هازا مثل قولنا ان کل اربعتن زوجون. خب دوستان یادتون بیاد منطق گاهی اشکال میکردن، میگفتن اگه الاربعت و زوجون جز فطریاته، پس باید 1002 زوجه هم جز فطریات باشه، چون مقیاسش مقیاس واحده، تابعش واحده. حالا ببینید شیخ جواب میده، فان من فهم الاربعه و فهم الزوج تمثل له لئن فاهم تمثل ان الاربعه زوج فانه في الحاله يتمثل كان الاربعه منقسم بمتساويه و كذلك كلما تمثل للذهن اربعه و تمثل الاثنان. باز دو نصف چهار است به ذهن میاد، میگه فطریاته. هر وقت این دوتا بیاد تو ذهن، تمثل فی الحال همون موقع که ان الاربعته ضعف الاسنان، دو برابر دو هست. لتمثل الحد الاوسط، همه اینا برای بود که ما حد وسطش در ذهنمون حاضره. حالا شیخ جواب میده، اما اذا کانه بدل و زالک، بدل چار و اینها، ست و سلاسون باشه، 36 او عدد آخر، اینجا افتقر از ذهن الى طلب الاوسط. نگی چون تابعش با او یکیه پس اینم جزء فطریات است، یحتاج از ذهن و الى تأمله، پس این دیگه ست و سلاسون جزء فطریات نیست. هذا القسم الاولى، اون قسم اولی، اولی یعنی چه؟ اینو اربعه اسنانه، نه سته و سلاسون، یا نه ببخشید عبارت یه، اگه بهی دارید خوب میشه، هذا القسم الاولى بهی، اگه بهی داشته، من بهی رو خودم با خودکار اضافه کردم، هذا القسم الاولى بهی، این قسمی که اولا به این است که ان یسما مقدمتا فطریت القیاس، این قیاس دارد اما فطری است، اینم یه دست. و اما الذی هو خارج عن العقل، آقا برگردیم اول عبارت، گفتیم اونی که از عقل است یا مجرد عقل است یا مع الاستعانه به شیء، اونی که مع الاستعانه به شیء، یا اون شیء غریزی است یا غیر غریزی، اینها هازا کله تقسیمات اونی که عن العقله، اما اونی که ضرورت باطنی است اما ان تکون خارجتن عن العقل ولقوه اخرى بود، این چه جوریه؟ این خودش منشأ تقسیم، میریم سراغ وهمیات. و اما الذی هو خارج عن العقل، خب بله بله، این همونی که بهش میگفتیم قیاساتها معها، شیخ الرئیس نگفتن قیاساتها معها، شیخ الرئیس فرمودن بگید مقدمتا فطریت القیاس، قیاس حاضر نزد ذهن، نگید معها، بگید حاضر نزد ذهن، این تعابیر دقیقه. این خودش گفت حد وسط دارد اما لا یحتاج الذهن الى طلبه، تأمل و تروی لازم ندارد. میخواید فکر کنم دیگه اذان فکر کنم تا روسیه و موسکو هم گفتن آقا میخواید یه نمازی بخونیم و با هم ادامه بدیم انشاءالله، با توفیق بمونیم انشاءالله. التماس دعا دارم، چند دقیقه از شما خداحافظی میکنم فعلا، و السلام علیکم و رحمت الله. رحیم، الحمدلله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. الحمد لله. بریم ادامه بدیم آقا، رسیدیم به وهمیات. و اما الذي هو خارج عن العقل فهو احکام القوة الوهميه، اونی که باطنی است، ضروری است، بدیهی، باطنی است و از عقل هم نمیاد، از یه قوه دیگه میاد، اون اسمش چیه؟ وهمیات. دوستان یه توضیح بدم، عبارت رو بخونم. شیخ میفرماید که وهم یه قوهیه که به مجردات و معقولات لباس حسی میپوشونه، چون اکثر مردم عوامه با وهم بیشتر از عقل کار میکنن. لذا تصدیقات وهمی برای خیلی ها قطعی و جزمیه و از عقل جلوتره. این خاصیت فضای وهمه. حالا عبارت رو بخونیم. فهوه احکام القوت الوهمیه. قوه وهمیه کیست؟ علتی این چنین صفت دارد قوه وهمیه. ببخشید، علتی صفت احکام. احکام اضافه به قوه شد، معرفه شد. علتی صفت احکام، احکامی که علتی این چنین صفت دارد. یحکم الوهم بها به این احکام جزمن، وهم به اینها حکم جزمی میکنند. و به ضرورت الوهمیه اذا کانت تلک الاحکام فی امور لیس فی حال العقل حکم اولی. جاهایی که عقل حکم اولی داره، چون اولیات اول بداهت کامل دارن، نفس انسان دنبال وهمیات نمیره. اما هر جا عقل حکم اولی نداشته باشد، وهمیات اونجا کار میکنه. و تلک الامور مع ذالک، اینهایی که وهم توشون کار میکند، اینها خارجتون عل المحسوسات، اینا مادی نیستن، محسوس نیستن. اما یستر الوهم عن نفس الی حکم ضروری فیها، در این امور خارج از محسوس، که البته این حکم این چه این صفت دارد، حکم کاذبن، هم کاذب است هم بدیهی و ضروری است. چرا وهم نفس را وادار به این حکم میکند؟ از یجعلها فی احکام ما یحس. یجعل وهم ها این امور غیر محسوسه را در رتبه احکام ما یحس، در رتبه احکام محسوس. مثل حکم نفس فی اول ما یوجد ممیزه و قبل ان تسقف بالآراء و النظر. مثل جایی که نفس در اولین مواقعی که شروع میکنه فکر کردن و تفکیک کردن و تمیز دادن اشیاء از همدیگه، قبل از اینکه شروع کند دانش علمی پیدا بکند و آراء و انظار رو یاد بگیرد، حکم نفس به ان، این همون حکم است، ان کل موجود فهو فی مکان، هر موجودی دارای مکان است. او فی حیز مشار الی، حیز یعنی چارچوبه، یعنی محدوده، برگه محدوده قابل اشاره است هر شیئی. بعد فکر میکنه مجردات هم این چنینه. آقای مزفر مثال زد که من تصور الموجود العالی فی مکان مرتفع هو الله تعالی، فکر میکنه این خداونده، نعوذ بالله. و ان شیء الذی لیس فی داخل العالم ولا فی خارج العالم ولیس بموجوده. عقل حکم میکنه که چیزی که نه داخل است و نه خارج عالم موجود نیست، یعنی خداوند متعالی که نمیشه گفت خارج عالم، نمیشه گفت داخل عالمه، چون عالم آیه و نشانه اوست، حکم میکنه که اون موجود نیست. فان النفس تحکم بهذا بالضروره، بلکه اینو بگیم تعجب میکنه، میگه بله نمیشه چیزی نه داخل باشد نه خارج که محاله، در حالی که محالی. ولا یکون العقل هو الموجب لهذا، در واقع عقل نیست که ایجاب کننده و حکم کننده به این معناست. ولکن یکون العقل ساکتن عن هذا، عقل سکوت میکنه، حکم نمیکنه. ثم اذا نظر العقل ان نظر الذي يخصه، حالا اگر وادی بره وادی عقل، عقل بیاید اون نظر اختصاصی خودش رو به کار بندازه. نظر عقل از چی؟ از قیاسات. یعنی الف قیاسات، عقل تألیف کند قیاساتی را، من مقدمات مشترکت القبول بین العقل و بین قوا اخرى. اگر عقل بیاد بین همه این مقدمات جمع کند، انتج ان للمحسوس، للمحسوسات مبادئ مخالفه للمحسوسات. عقل میگه آقا محسوسات عللی دارن که اون علل خودشون از جنس حس نیستن. فاذا انتهى النظر الى النتیجه، وقتی عقل برسد به اون نتیجه نهایی، مانع القوه التي تحكم الحكم المذكور، عقل مانع میکند چه چیزی را؟ حالا مانع، عقل مانع میکند، مانعت نتیجه مانع میکند، کی را؟ اون قوه وهمیه را، اون قوه‌ای که این چنین حکمی را ایجاد کرد، میاد اون رو نفی میکنه. اینجا فیعلم الانسان، یا یعلم که انها، اون حکمی که اون نتیجه ای که اون قوه مذکوره، قوه وهمیه گفته بود، کاذبتون ضرورتا. و ان فطرتها و ضرورتها غیر ضرورت العقلیه، بدیهی بودن وهمیات غیر از بدیهی بودن عقلیاته. و این کانت ضروریتن قویتن، قوی شدت و ضعف به خاطر نفس، نه نفس عوامه، ضروریتن قویتن فی اول الامر، که روز اول خیلی محکم میپنداشتیم او را. خیلی خوب، و اول ما یکذبها انها نفسها لا تدخل فی الوهن. روز اولین چیزی رو که نفس میفهمه که اشتباه کرده این بود که فکر میکرد هیچ وقت وارد وادی وهمیات نمیشه، در حالی که مثلا کلا تو وادی وهمیات بود. تمام شد. خب حالا آقا اینجا یه نکته ای رو شیخ میخواد بگه. آقا ما از کجا بفهمیم یه چیزی ضرورتش عقلیه یه چیزی ضرورتش وهمیه؟ از کجا تو ادراکاتمون بین وهمیات و عقلیات تفکیک کنیم، در حالی که ما نفسیم و از رتبه عوامی داریم یواش یواش خارج میشیم؟ مایز واقعی بین وهم و عقل کجاست؟ از کجا تفکیک این دو تا ضرورت بدیم؟ شیخ ملاک میگه، میگه آقا اگر دیدید موضوع و محمول اون گزاره ای که ضروری بودنشو تصدیق کردید خارج از مرحله مادیاته و معزالک دارید خواص مادی بهش میدید، بدونید حکم وهمیه، چون وهم کارش اینه که غیر مادیاتو بیاره لباس مادیات بپوشونه. حالا مراد از غیر مادیات چیه؟ شیخ میگه حتی ماهیات و انواع کلی هم غیر مادی هستن. بخونیم. فانه قد قد تقلیل میارد، فانه قد یصعب علینا التمییز بین الضرورتین. چی آقای سلیمانی؟ قسم خارجه از عقل، قسم اولش رو الان داریم میخونیم که وهمیاته، بعدن جلوتر میریم اول میگیم که مشکورات و مسلمات هم مثل همینان، بعدن انکار میکنیم که مثل اینان. فعلا متیقن از قسم خارجه از عقل چیه؟ وهمیاته. قدیس عبو علینا التمیز بین از ضرورته. گاهی قد تقلیل آورد، گاهی صعب می شود بر ما التمییز بین دو ضرورت. منظور کیان آقا؟ ضرورت عقلی و ضرورت وهمی. الا مگر اینکه ملاک استفاده کنیم. ملاک چیز اننظر فی موضوع المطلوبه و محمول المطلوب، اون مدعا چیه؟ موضوع مطلوبش ببین آقا. فان کان شیئا اعم من المحسوس او خارجا عن المحسوس، اگر یه چیزی بود که اعم از محسوسات بود، یعنی هم محسوس میگرفت هم غیر محسوس، پس طبعا خودش غیر محسوسه، او خارج از محسوس، اصلا یه چیز مجردی است، مادی نیست. و کانت ضرورت و تدعو، اون بداهت از نوع ضرورت و بداهت است که تدعو این ضرورت الی جعل اون شیء اعم یا شیء خارج از محسوس علی صورت محسوسه. مظفر فرمود یزفی بالمجرد لباس المحسوس، اینطور تعبیر کرد. بله این لم نلتفت الیها، دیگه بهش توجه نباید بکنیم، بل نفرغ و الی الحجه، باید بریم دنبال دلیلش بگردیم. یعنی چی؟ یعنی کنایه از این که این وهمیه، این دیگه عقلی نیست. خب حالا یه چند تا مثال بشماریم از اینهایی که نفس میاد بهشون لباس مادی میپوشونه. و الموجود و الشی و الاله و المبدأ، معقولات ثانیه فلسفی، و الکلی و الجزئی، معقولات ثانیه منطقی، و ما اشبه ذلک، کلها خارجتون عن الامور المحسوسه. خب حالا معقولات ثانیه منطقی و فلسفی همه میفهمن مادی نیستن، بل ترقی میکنه حقائق و نوعیات، خود معقولات اولا هم مثل حقیقت الانسان، فانها این نوعیات هم مما لا یتخیل البته. چقدر قشنگ، از کجا بفهمیم مادی نیستن؟ اینا در خیال نمیاد. و لا تتمثل فی اوهامنا، مثال وهمی هم نداره، بل انما ینالها العقل، اینها فقط به عقل دسترسی، عقل به اینها دسترسی داره. خب ملاک کلی بده، حالا چه چیزایی وهمیات خرابشون میکنه؟ و کذالک کل حقیقت کلیت من حقائق نوعیات الامور الحسیه، حقیقت کلی تمام نوعهای مادی عقلی و مجرد است، فضلاً عن الحقائق العقلیه مثل معقولات اولا و ثانیه فلسفه، معقولات ثانیه فلسفی و منطقی و مجردات تامه. کما سنبین ذلک فی موضعه، چون شیخ میخواد بعداً یکی یکی مبادی عقیزه رو شرح کنه، فعلا دستبندی رو میاد، میگه بعداً شبلا شرح بیشتر میدیم. خب فمباد البراهین التي من جنس المدركات بالضروره من هذه التي تدرك و يصدق بها بالضروره الحقيقيه دون تلك الوهميه. مبادی براهینی که از جنس مدرکات بدیهی ما و ما با اینها میریم نظریات اثبات میکنیم، اینایی که مورد تصدیقن ضرورت حقیقی دارن، ضرورت وهمیه ندارن، اینها همه کار عقلن، اینا کار وهم نیستن. تمام شد. پس وهمیات هم گفتیم که بذاریم کنار و الان هم اشاره کردیم که در مبادی برهان شرکت نمی کنه. بالا هم گفتیم لم نلتفت الیها، التفاتی بهشون نداریم. خیلی خوب تمام شد. حالا بریم قسم بعدی. الهنا تم الکلام در اقسام ضرورت. آقای سلیمانی الان قسم خارجی از عقل با وهمیات تمام شد. جلوتر که بریم یکم در مورد مشهورات که صحبت کنیم یه عبارتی میاد مهمه، اینه که این مشهورات و مسلمات هم جزء اینن، بعد دوباره شیخ انکارشون میکنه. من برسم اونجا اینو اشاره میکنم. پس الهونا فعلا قسم خارج از عقلمون شد وهمیات. آقا اقسام ضرورات تمام شد. میشه از اول یه بار بخونیم دوباره؟ مبادی یا مصدق بهان یا غیر مصدق بهان، یا تصدیق پذیر یا نیستن. اون که غیر مصدق بها مخیلات، اونی که مصدق بهاست یا ضروری است یا مسلم و با تسلیم است، یا خدمت واسعات شیخ چه تعبیر کرد، یا ضروری است یا مسلم است یا علا وجه ظن غالب. سه تا ضروری ما یا باطنی است یا ظاهری. ظاهری ما شد محسوسات و مجربات و متواترات. باطنی ما شد یا انتکون من عن العقل یا خارج عن العقل، خارج از عقلمون شد وهمیات. انتکون عن العقلمون شد دوباره خودش دو دسته، یا مستعینن بشه یا لا یکون مستعینن. لا یکون مستعینن شد اولیات، مستعینن بشه دو تا شد، یا مستعینن بشه ای که نظریست و اصلا از مبادی عقلیسه خارجه، یا مستعینن بشه ای که حد وسط حاضر تو ذهن است که شد فطریات. الهنا ما در واقع تمام کردیم. حالا میخواییم بریم ضرورات تمام شد بریم سراغ مشهورات مسلمات. خب شیخ میگه این که مسلم است، آقا دستبندی رو با عبارت بریم سخت نیست. والذی علی سبیل تسلیم مشترکن فی، آنچه که مورد تسلیم است و مورد در واقع تصدیق جمهور است و مشترکن فی بقیه هم تسلیم میشن بهش، دو حالت داره آقا بشمار. یک، اما ان یکون رأیا یستند الی طائفته، یا این مشهورات برای عده خاصی بهش میگن مشهورات محدوده، او یکون دست دوم رأیا لا یستند الی طائفه، این دستی خاصی نیست، بل یکون متعارفا فی الناس کلهم، همه مردم اینا رو قبول دارن. متعارفن فی الناس قبوله، همه قبولش دارن، قبوله معمول متعارفه. خب و قد مروا علی، همه مرورشون بر قبول همه این گزاره ها، فهم لا یحلونه محلش، هیچ وقت به این گزاره ها شک نمی کنن. خیلی خوب. و امکانه منهم ما اذا اعتبره الممیز، رفقا حالا داره خواص مشهورات میگه، میگه این مشهورات چه خواصی داره؟ یه خصوصیتش اینه اگر کسی شروع کنه تمییز و تفکیک و تحدید و جعل نفسه کأنه حصل فی العالم دفعتن، فرض کنه که هیچ پیشینه اجتماعی نداره، این یه دفعه به وجود اومده و هو ممیز، حالا میخواد تفکیک کنه، از آسمون خلق شد حالا بخواد تفکیک کنه. ولم یعود شیئا، تربیت بر چیزی نشده، ولم یعود تعدیب بر چیزی نشده، ولم یلتفت الی حاکم غیر العقل، به هیچ حکمی هم غیر از حکم عقل توجهی نداره. خب حالا دوستان دقت کنید، داره مبادی رو از اینها دفع میکنه، میگه این مبادی نباشد، یک حکمی غیر از عقل نکنه، دو لم ينفعل عن الحياء والخجل، خلقیات و متعارفات خلق او رو تحت تأثیر قرار نده. چرا؟ فیکن حکمه خلقیا، فیکون داره نتیجه انفعال رو میگه، یعنی نتیجه منفی. اگر حیا و خجالت روش اثر کرد حکم خلقی لا عقلیه. خب و دیگه چی؟ ولم ینظر الی موجب مصلحت، دنبال حد وسط مصلحت نمیگرده که فیکون به وسط لا به ضرورت، به حد وسط مصلحت نمیاد این حکم رو بکنه. چون ما گاهی در مشورات خفت و قوی داریم از باب مصالح و مفاسد، یادتون بیاد اصول فقه آقای مزفر، حیا و خجل چی بود؟ خلقیات. و اعرض عن الاستقراء، ایضا دنبال استقراء موارد حسن قوی هم نمیگرده که فیکون، اگر استقراء باشد فیکون به وسط، استقراء حد وسط داره. ولم يلتفت الى انه هل ينتقض عليه بشيء يا نه، نگاه نمیکنه که این حکم دائمیه یا دائمی نیست، هیچ به هیچ کدوم اینا نگاه نمیکنه. فاذا فعل هذا كله ورام ان يشكك فيه نفسه امكنه الشك، اگر از همه اینها اعراض کنه و فرار کنه از این موارد میتونه شک کنه در این که قوله. حالا مثال بزن برای مشهورات، حدسیات رو عرض خواهیم کرد. بذارید به پایان برسم، بذارید بگم. یادتونه مجربات و حدسیات قیاس خفیشون یکی بود، فقط فرقشون تو حدس به علت بود، لذا ماهیت بداهتشون واحده. حالا بعدا عرض میکنیم براتون. خب عرض کنم خدمت شما که قولهم ان العدل جمیل و ان الظلم قبیح و ان شکر المنعم واجب، همه مشروعات خاصه مثال زد، آراء محموده رو مثال زد. فان فان هذه مشهورات مقبوله. خب آقا تا اینجا تمام. حالا من میخوام یه نکته بگم آماده بشم برای عبارت بعد، چون عبارت بعد یکم سخت میشه. آقا با توجه به این توضیحات مشهورات منشأش کجاست؟ منشأش قضاء الناس کلهم. خب چرا مردم تو اینا اتفاق کردن؟ اگه منشأش عقل نیست، اگر منشأش قضاء خلق نیست، منشأش فطرت و مصلحت نیست، منشأش استقرا نیست، منشأش برهان نیست، پس اینا منشأشون چیه؟ عنایت کردید آقا؟ اینجا سوال اصلی. امروز بین دو دسته از حکما اختلاف هست. یکی مثل حضرت آیت الله علامه مصباح حفظه الله میگه مشهورات جزء یقینیاتن من جهتن و نیستن من جهتن اخرى. مشهورات چون تمام الموضوعی که علت حکم درش منکشف نیست، قیود خفیه موضوع نیستش، مشهوره. اگه قیود خفیهش اظهار بشه بعد موقع برهانی میشه، میره جزء یقینیات. جنس مشهورات جنس معقولات ثانیه فلسفیه، ضرورات بالقیاس و برهانیات هم. لکن محمول ضروری ذات موضوع است، به شرطی که موضوع با همه قیودش بیاد، میشه ذاتیش. اگر موضوع با همه قیودش نباشه محمول برای اون مشهوره. ما معمولا در عرف از مشهورات استفاده میکنیم، قیودش هم اظهار نمیکنیم که هم بتونیم افهام خاص کنیم هم راه در رو داشته باشیم. غرض عقلایی داره، لذا حیث مشهور بودنش به خاطر غرض عقلایی و بازی با گزاره هاست، و الا واقعیتش اینه که اگر قیودش اظهار بشه برهانیه. اگر اینطور شد بعد موقع دوستان عزیز مشهور صدق و کذب پذیره، چون مطابق با واقع و برهانه دیگه. حالا ما باید معلوم کنیم آیا مشهورات صدق و کذب پذیره، آیا مطابقت با واقع داره، برهان داره، مثل این کلام حضرت علامه مصباح، یا در مقابل این قول همونی که آقای مزفر نقل کرد لا واقع لها و راه تطابق آراء الاخلا. لذا اگر انسانی تو محیط اجتماع نباشه، لو خلیه و طبع تو خلع باشه، حکم نمی کنه به اینها. و مشهورات اصلا تمام الموضوع ندارن، تمام الموضوع نه، جنس اعتبارات خودشونه، صدق و کذب میپذیرن. لذا مزفر گفت لیس للمقابل للمشهور الکاذب بل المقابل للشنیع. آقای علامه مصباح حفظه الله به این عبارتی که الان میخواییم بخونیم از شفا تمسک میکنه. مفهوم شد آقا؟ حالا با این نگاه بخونیم. فإن هذه مشهورات مقبوله اینها مشهوراتی هستند که مورد قبول کافت العقلاء هستند. اما ببین عبارت چقدر قشنگ، و این کانت المشهوراتو صادقتن فصدقها لیس مما یتبین به فطرت العقل المنزل المنزلت المذکوره. پس مشهورات کجا میاد؟ بله مشهورات و حاضهی و امثالها، این مشهوراتی گفتیم مثل عدل و ظلم و اینها، شکل منعه و امثال اینها، منها ماهو و صادقون، اینها هم صدق دارن ها، حقیقی شد. ولیکن یحتاج فی ان یسیر یقینیاً الی حجته. آقا اینا هم میشه یقینی بشن ها، مشهورات میتونن بازگشت به یقینیات داشته باشن ها، میتونن مبدع برهان بشن ها، اما دلیلی میخوان. حجت کیه؟ منها ما هو صادقون، اما به شرط دقیق. تو موضوعش یه شرطی باید باشه که وقتی اون شرط بیاد دیگه صدقش قطعی میشه، که البته لا یفتن له الجمهور، معمولا عوام به اون قید دقت نمی کنه، میگه صدقه حسنون، میگه بله، بعدن خب قیدش اظهار نمی کنه، از صدق نافع حسنون، اما این میگه صدقه حسنون، به غلبش استفاده میکنه. بعدن تو جدل یه جایی که ببین این صدق مضره، ببین این صدق قبیحه، ای در حالی که اون صدقی که قبیحه قید مضر بودن داره، قتل نفس توشه، پس از صدق نافع همیشه حسنون، از صدق مضر همیشه قبیحه، لیکن تو قید نافع و مضرشو نمیاری، میگه از صدق حسنون، که بعدن مشهور و جمهور رو تاب بدی بتونی باشون جدل کنی. و الا پس مشهورات هم جنسشون متباینه با یقینیات صدق وزیر نیست، قابل صدقن، اما به حجت به واسطت خفیت به شرط دقیق که لا یفتن له الجمهور. این عبارت جزء شواهد علامه مصباحه. خب لذا عبارت دوم تو همین فضا، ولا یبعد که ان یکون فی المشهورات، یعنی بعض مشهورات کاذبا. آقا صدقو که از مال یقینیات وا. حالا چرا ما گفتیم مشهور و سبب و فی اعتقاد المشهورات؟ چی شد که ما به مشهورات اعتقاد پیدا کردیم؟ اخذ ما تقدمنا بالاحتراز عن عند تمثيل حافظ ذهن للامتحان، او چیزیست که ما در ذهنمون آوردیم برای که جلوگیری کنیم از حکم مقابل، نمیخواستیم جدل کنیم، میخواستیم از شهرت استفاده کنیم امام الجمهور. شیخ میگه و هذه المشهورات مطلقا، ما به این دسته میگیم مشهورات مطلق. گفتیم مشهورات دو دستن، بالا گفتیم سبب، گفتیم ان تسلیم مشترک فی، یا یستند الى طائفه، یا رأیا لا یستند الى طائفه بل جمهور. حالا این دسته جمهورش تمام شد. حالا برگردیم دسته اول، و اما التي تستند الى طائفه خاصه، مشهورات خاصه بهشون میگیم مشهورات خاص، بهش میگیم مشهورات محدوده، یا بهش میگیم مقبولات. فمثل ما یستند الى امته، عده ای اینو قبول دارن، الى ارباب صناعت، عده ای از اهلی علم خاص این رو میپذیرن، در عرف این عده فقط معتبره. متسمى مشهورات محدوده، ممکنه ما عرف دیگر علم این رو مشهور ندونه. و مثل ما یستند الى واحد او اثنین، یکی دو نفر فقط قبول دارن، عدد محصور، یه عده کمی هست که یوسق و به اطمینان حاصل شده برای این عده به این گزاره. یخص و بسم المقبولات، به اینا میگن مقبولات. مقبولات و مشهورات و مسلمات مبادی جدل بودن اگر خاطر شما باشه. خب الهانا تم المشهورات، خاصه و محدوده و مقبوله. حالا شیخ و رئیس از اینجا میاد به صدد تبیین احکام مشهورات. دوستان عزیز یادتونه در منطق مزفر شما خوندید، در منطق مزفر شما خوندید که ما دو جنس گزاره داریم، مشهور داریم، مشهورات بالمعنى الاخص، مشهورات بالمعنى عام، مشهورات عامه. مشهورات عامه بهشون گفتیم واجبات القبول، گفتیم مشهورات عامه ملاکشون این است که شهرت دارن حالا از هر جا، اما مشهورات خاصه اونایی هن که فقط از جنس حسن و قبح هن، لا واقع لها وراء تطابق. حالا شیخ اینجا میاد قواعد مشهورات عامه میگه، میگه آقا ممکن ما اولیات ما همه مشهوره از باب شهرت بالمعنی العام، اولیات همه مشهوره، اما همه مشهورات اولی نیستن. خب دوستان عزیز، یه عبارت هم از شواهد علامه مصباحه، نمیگه مشهورات مشترک لفظی ان عام خاصه بالمعنی العام بالمعنی الاخص، بعد اینا از باب واجبات القبول و مشهورات بالمعنی العام، مطلق میگه، میگه اولیات مشهورن اما هر مشهوری اولی نیست. راست میگه، چون بالا گفت بعضی از مشهورات به حجت و برهان و شرط دقیق کشف میشن. اینا همه عدل به دلیله که ایشون مشهورات و اعتباریاتی که مثل تحلیل ما تو حسن و قبح، مثل آقای مزفر، مثل علامه طباطبایی، انگار بو علی اونا رو نگفته. خیلی خوب، تمام شد آقا. یه جمله دیگه هم میگه، اون جمله هم قشنگه، میگه آقا یه جمله دیگه بگیم، جمیع ما یصدق بها از امور متخیلن. آقا مخیلات چی بود؟ مخیلات چیزایی بود که تحریک و تحرک و انبساط و انقباض نفس ایجاد میکرد. میگه اموری که مصدق بها هستن، وقتی ما تصدیقشون میکنیم، منشأ تحریک و تحرک درون نفس میشن. ما وقتی که تصدیق میکنیم یه چیزی عقلا خوب داروه، بعد شوق پیدا میکنیم بریم بخوریم. اما مخیلات مصدقون بها نیستن. میگه آقا اینو حواستون باشه، بخونیم. و علم ان جمیع الاولیات ایضا مشهوره، اولیات همه مشهور هم هستن، ولا ینعکس، اینطور نیست که همه مشهورات اولی باشن. دوستان از این که نمیگه مشهور خودش مشترک لفظیه، دلالت میکنه که مؤیدی میشد برای علامه مصباح با توضیحی که بالا دادن. کما ان جمیع المصدق بها متخیل و محرک للخیار، هر چیزی که مورد تصدیقه ما رو تحت تأثیر و انفعال قرار میده، اما لاینعکس، بیتون نیست که هر چیزی که ما رو انفعال قرار میدهد مصدق بها باشه. اما المصدق بها باقیشو میذاریم برای جلسه بعد، وقتمون تمام شد. و صلی علی محمد و آل محمد.